أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. هشتمین از گروهی که مستحق زکات هستند و مورد مصرف زکات که در آیه مبارکه تصریح شده، هشتمین و آخرین مورد ابن السبیل است. ابن السبیل یکی از مواردی هست که میشه در باره اونها از زکات مصرف کرد. در تعریف ابن السبیل که به چه کسی ابن السبیل میگند که میشه بهش زکات داد، یه روز عرض کردیم مرحوم سید در عروه یه تعریفی دارن، مرحوم امام در تحریر یه تعریفی دارن، تقریبا مشابه هم با یه اختلاف جزئی. مرحوم سید فرمودن که هول، عرض کنم که ابن السبیل مراد اون کسی است که تلف، عرض کنم که راحلته و نفدت نفقته، این دو قید را دارد. کسی است که در سفره، مسافره و نفقش تمام شده، دیگه خرجی برای خورد خوراک به هیچ وجه ریالی نداره، در سفره، ولی هزینه سفر، هزینه خورد خوراک همراهش دیگه نیست، حالا یا تمام شد یا دزد برد مالش رو یا سرقت شد، عرض کنم که یا گم کرد، هرچ نفدت نفقتو، و یکی هم تلفت راحلتو، حیوان سواری داشت، با حیوان سواری سفر می رفت، اون حیوانم شتر بود، اسب بود، هرچه بود، اونم تلف شد. الان در راه مونده، نه خرج خورد خوراک داره و نه راحلهی که باش سفر رو ادامه بده، تقریبا وامونده در سفر. اینو میگیم ابن السبیل. امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر زیباتری داشتن که جامع تر بود، فرمود هو المنقطع به فی القربه، در قربت، در سفره، و منقطع اون به یعنی سفرش قطع شده، دیگه بریده شده، یک قدم پیش نمیتونه بره. هو المنقطع به، این تعبیر امام تعبیری است که در تعریف ابن السبیل مشهور همین منقطع اون به رو ذکر میکنند. حتی در روایتی هم که ابن السبیل رو معنا میکند، تو روایت هم همین تعبیر که منقطع شده، یعنی سفرش قطع شده، بریده، دیگه جلو نمیتوند برد، در روایت هم همینجور تعریف شده. وقت بهش میگن ابن السبیل. به چه مناسبت ابن السبیل گفته میشه؟ برای اینکه ابن السبیل یعنی فرزند راه، فرزند راهه، چون این در راه وامونده، راهی برای برگشت نداره، راهی برای جلو رفتنم نداره، این ملازمه با اون طریقه، مثل که تو این طریق مونده، ملازمه با طریق، مثل یه فرزندی که ملازمه با پدرشه، هر راهی پدر، هر قدمی پدر بر میداره، میره بر میگرده، اون فرزندم همراه اوست، چون ملازم با پدره اینجا هم تشکنایه است، مثل یک فرزندی که همراه پدر و ملازم پدره، از او جدا نمیشه. اینم کسی است که تو سفر تو راه مونده، ملازم با راه، از راه منفک نمیشه، نمیتونه برگرده، نمیتونه جلو بره. از این جهت بهش میگن ابن السبیل، فرزند راه، پسر راه، یعنی ملازم با طریق است. این کنایه است، ملازم با طریقه، از راه دیگه نمیتوند جدا بشه، نه برگرده نه پیش بره. بهش میگن ابن السبیل. عرض کنم که این تعریف یک کنایه است، از این جهت بهش میگن ابن السبیل. مرحوم آقای خویی دو تا مثال دیگه هم میزند، فرمود مثل این که بعضی ها رو میگن ابن البطن. ابن البطن به کسی میگن که هم او بطنو، هم و عرض کنم که نظر او بیشتر رو شکمش. هر جا یه خبری هست، سوری هست، نون قضایی هست، اونجا حاضر میشه. میگن ابن البطن یعنی ملازم با اون وسیله ایست که میخواد بخورد. ابن البت یا ابن الوقت، یک کسی است که سر وقت در جاهایی که علاقمند به این هست که در اون جاها باشد، سر وقت خودش حاضر میکند. یعنی ابن الوقت، ابن الحرب، ملازم با حرب و جنگ و نزاع و امثال ایناست، یعنی آقا ابن الحرب. این یک کنایه است به این معنا که یعنی از سفر نمیتوند جدا بشه. درآمدی دیگه اینجا تو سفر که نداره، گم شد اموالش، راهلش هم از دستش رفت، مرد یا ماشینش تصادف کرد، ملازم با سفر شد. اینو میگیم ابن الوقت. عرض کنم که در روایت هم همینجور تعریف شده، فرمود ابن السبیل ابناء الطریق، همون روایت علی ابن جعفره که از امام نقل میکنه. گفتیم ظاهرن مرادش از امام اسم نمیبره، یا امام باقر هست یا امام صادق. میگه ان الامام، وقت همه این هشت مورد را که از مواردیست که در آیه آمده که مصرف زکات هست، یکی یکی هر کدام رو تعریف میکنه، توضیح میده، تا میرسد به ابن السبیل. فرمود ابن السبیل ابناء الطریق، فرزندان راه هستند. الذین یکونون فی الاسفار، اونهایی که در سفر هستند، در سفر هستند، فی طاعت الله، سفری که سفر طاعته. حالا اینو شرط سفر نیست که سفر معصیت نباشه، حالا اینو بعد عرض میکنی. تو روایت قید اومده، عرض کنم که ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله، شرط این است که سفر سفر طاعت باشه. اون وقت فیقتع علیهم، در سفر هستن، در قربت هستن، یقتع علیهم، این سفر قطع میشه بر اونها، دیگه راهی برای جلو رفت یا برگشت دیگه نداره. و یذهب مالهم، کسانی هم که تو راه واموندن و مالشون هم از دستشون رفته، حیوان سواریش یا وسیله سفرش از دستش رفته، فعل الامام، اینا رو میگیم ابن السبیل، که اون وقت مخارج اینها از سهم امام به عهده امام است. فعل الامام ان يردهم الى اوطانهم، وظیفه امام هست که اینها رو برگردوند به وطنهاشون، من مال صدقات، از مال صدقات. پس یکی از مصارف زکات ابن السبیل، اونایی که تو راه فرزند راهن، ملازم با راه شده، دیگه مونده تو راه، نمیتوند ادامه سفر بده، اینا رو میگیم ابن السبیل، که علل امام بر عهده امام است که اینها رو یردهم الی اوطانهم. حالا بعد میگیم. بنابراین اون وقت میفرماد که در روایت هم دارد فیقت علیهم، همین تعبیری که امام رحمت الله علیه در تعریف ابن السبیل فرمودن تو روایت هم اومده، گفتیم مشهور هم ابن السبیل رو همینجور معنا میکنن، کسی است که در سفر و راه برش بسته میشه، منقطع میشه، به هیچ وجه دیگه نفقشو از دست داده، راهلش هم از دست داده، دیگه ادامه سفر براش امکان نداره. خب این ابن السبیل. عرض کنم که بله
بعد از این کلمه فی طاعت الله از این سوالی نتیجه گرفتید که در سفر بازمانده هایی که سفرشون معصیت نباشه، سفرشون در طاعت خدا
باشه. حالا اینه میرسه، اینو شرط میگیم بعد.
این فی طاعت الله در واقع لبدیه که در
حالا اینو عرض میکنیم بعد، اینو بعد میرسیم بشه. حالا فعلا بحث ما در خود تعریف ابن السبیل که در سفر، حالا شرایط سفر چی اونو بد میگه. عرض کنم که یه شرط دیگرش اینجا این است که باید همینجور که میگیم نفدت نفقتو، نفقش تموم شده، باید تمکن بر تحصیلم نداشته باشه. اگر مثلا تو یه روستایی توی شهری در یه جایی مونده ولی آشنا دارد، میتونه بره از افرادی قرض بگیره، افرادی هستن بهش کمک میکنن، ولو استدانه میره قرض میگیره، اگر امکان این که قرض بگیره دارد، این دیگه ابن السبیل نیست، این وامونده نیست، ما هم وامونده باشد که قدرت بر ادامه سفر نداشته باشد، مالشو گم کرده یا دوز برده اما میتوند بره از یه نفر قرض بگیره. پس این شرط که تمکن از استدانه و قرض گرفتن نداشته باشد و همچنین همراهش یه مالی نداشته باشد که امکان این هست که این رو بفروشه و از پولش ادامه راه بده، مثلا یه انگشتری دارد، یه چیز قیمتی دارد همراهش، میتوند اون رو به قیمت مناسب بفروشه و کرایش رو تهیه کند، ماشین سواری تهیه بکند، یا برای نفقش پول داره، میره هزینه میکنه، خرج میکنه، میخره. پس این شرط باز اضافه میشه که واموندگیش به جوریست که مال خودشو از دست داده، امکان اینم که قرض بگیره یا چیزی همراش باشه بتونه بفروشه و با او ادامه سفر بده اونم نداشته باشه. از این اگر کسی هست، بله مالشو گم کرد یا مالشو دوز برد، حیوانشو تلف شد، ماشینش تصادف کرد از بین رفت، اما اینجا میتوند از یک کسی قرض بگیره، کرایشو تهیه بکند، ماشین تهیه کند، خرج خورد و خوراکشو میتونه چیزی بفروشه هزینش، اینم باز پس شرط. در وقتی بهش میگیم ابن السبیل و مستحق زکا که مالشو گم کرده نتوند جایگزین بکنه، امکانش در سفر براش نباشد، نه به صورت قرض گرفتن، نه به صورت این که مال رو بفروشد تأمین کند ادامه راهش، اینم پس شرط. و الا اگر داره اینا ابن السبیل بهش نمیگیم و مستحق زکات نیست. عرض کنم که این را که به این صورت وامونده شد در سفر، یجوز و این که از سهم زکات بهش بدیم و او را برسونمش به وطنش، و ان کان غنیاً فی وطنه، این قید رو امام اضافه میکنه، ولو این که این در وطنش درآمد خوبی دارد، مال خوبی دارد، اموالی دارد، در وطنش هیچ کمبودی نداره، اینجا تو راه اینجور شده، چون در راه در وسط راه وامونده میشه بابت زکات بهش بدیم ولو در وطن فقیر نیست. پس این میزان همون حالی است که در سفره، نه اینکه در وطن مالی دارد یا ندارد. و ان کان غنیاً فی وطنه، مستحق زکات، الان به زکات میدیم تا بتوند خرج خورد و خوراک داشته باشد، بتوند کرایه بده برگرده، تأمینش میکنیم. ولی این که در وطن اموالی دارد، ثروتی دارد، مزاحم این کار نیست. الان مستحق زکاته، زکات بهش میدیم. و ان کان غنیاً فی وطنه، خب زکات رو به غنی نمیشه داد، اما این در اینجا فقیر است ولو در شهرشون غنی. پس بنابراین اگر یک کسی است که جزء فقرا حساب نمیشه که زکات بگیر باشد، جزء اقنیاس، غنی هم هست، مال و ثروت هم فراوان داره، ولی الان در راه وامونده است، این مستحق زکاته. یک سهم زکات برای این به سهم سبیل الله برای این تعیین شده است، میشه زکات بشه. برای اینکه تمکن ولو تو وطن داره، اینجا تمکن مالی نداره، اینجا محتاجه، از این جهت زکات بهش تعلق میگیره. عرض کنم که خب گفتیم که در روایت این قید فی طاعت الله ذکر شد که امام فرمود اون کسی است که ابناء الطریق، فرزندان راهند، مالش از دست داده، حیوانش از دست داده، وسیله راهش و مسیرش از دست داده، و این سفر سفری است که فی طاعت الله، سفر در طاعت خدا باشه. طاعت در مقابل معصیت، مرحوم صاحب حدائق میگه، میگه طاعت در مقابل معصیت. طاعت به چی میگن؟ اطاعت الامر. اگر امری از طرف خداوند صادر شده، یا امر وجوبی یا امر استحبابی، این آقا اون امر رو امتثال میکند، اینا میگیم اطاعت. پس اطاعت یعنی موافقت الامر، یا در معصیت میگیم معصیت مخالفت الامر. خداوند یه امری کرده، این مخالفت میکنه، میشه معصیت. پس اطاعت و معصیت یعنی اطاعت الامر یا مخالفت الامر، اینو میگیم اطاعت و معصیت. اینجا شرط میکنن که سفرش سفر مباح باشد. این مباح بودن از روایت در نمیاد. روایت فرمود اسفار فی طاعت الله، سفرش متابعت امر باشه. اگر سفر سفر مباحف، سفر مباح یعنی رخصت دارد بره، اما امر ندارد. لذا میگه چون در روایت فرمود فی طاعت الله، شرط ابن سبیل بودن و جواز سهم زکات بهش دادن این است که سفرش سفر فی طاعت باشد، یعنی مطابقت الامر باشد، اطاعت امر خدا بکند، اینو میگیم طاعت. در حالتی که علما حالا یا مستحب باشه، امرم امر داشته باشد، چه امر وجوبی چه امر استحبابی، که اینو میگیم اطاعت الامر. خب این طاعت الامر، امر بله مباح رو بهش نمیگن اینجور. پس مرحوم صاحب حدائق این ایراد رو میکنند که علما شرط میکنند یشترتو در این ابن السبیل که سفر او سفر مباح باشد. خلاف روایته، خلاف شرطی است که در روایت اومده. در روایت میفرماد فی طاعت الله، طاعت یعنی موافقت با امر. خب سفر مباح که سفر موافقت الامر نیست. پس این قید رو که سفر مباح باشد کافی نمیدونه، بهش اشکال میکند، میگه باید بگیم سفر فی طاعت موافقت الامر، نه سفر مباح. در حالتی که اغلب علما، اغلب عرض کنم که بزرگان که شرط میکنن، میگن یشترتو در سفر این که ان یکون از سفر مباح. مرحوم امام هم همینو فرموده، فرمود ازا کان سفرهو مباحن. امام قیدشون قید مباح بودن بود. مرحوم سید اون شرط میکند، میگه که سفرش سفر معصیت نباشه، تعبیر سفر معصیت میکنه. اما امام فرمود ازا کان سفرهو مباحن، اگر سفر مباح است و وامونده شد میشه سهم زکات بشه. اغلب علما هم عرض کردیم شرط رو همین مباح بودن میکنن. صاحب حداق این ایراد رو میگیره، میگه مباح در جایی که امر باشد نمیگن. طاعت الله یعنی اون جایی که موافقت الامر، سفر مأمورون به باشد، یا حالا امر وجوبی یا امر استحبابی، اونم میگن اطاعت. اما اگر امر ندارد این سفر که میشه سفر مباح، اونو عرض کنم که کافی نمیدونن. این اشکالی که صاحب حدائق میکنن، ولی اینو جواب میدن. جواب این اشکال این است که سفر عرض کنم که اطاعت، طاعت الله، شرطش این نیست که حتما امری باشد اطاعت بکنی. اگر چنان چه اذن باشد، نه امر، نه امر وجوبی است نه امر استحبابی، اذن باشد، خدای متعال اذن داده، ترخیص کرده، رخصت داده، اینم گیم طاعت. شرطش امر نیست. اطاعت نمیگیم مخصوص جایی است که امری باشد این فرمان برداری بکند، بگیم طاعت. اگر اذن باشد از طرف خداوند، نهی نشده، ترخیص کرده، اجازه داده، اونجام اگر یه همچه سفری رفت که مرخصون فیه هست، ترخیص شده از طرف خداوند، اونم میگیم سفر طاعت. لذا
شرعی هم
سوابی
برایشون
مترتب
نیست، اینها اطاعت خدا میکنن.
اذن که هست
برای مبایی که هیچ سوابی شارع براشون رواجه میکنه،
بله،
و امر وجودی یا استعداد
نداره، بله،
اطاعت خدا میکنن.
روایتشو براتون بخونه،
برای خودشون مادگر میکنن.
ببینید در روایت اینجور داریم، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان بله يؤخذ بعزائمه. خدا دوست می‌دارد، دوست می‌دارد، يحب ان يؤخذ برخصه، چیزی که خدا ترخیص کرده، اجازه داده، دوست می‌دارد مردم برن عمل کنن. ان الله يحب ان یؤخذ، اخذ بشه، اخذ بشه یعنی اطاعت بکنن. چی را ان یحب ان یرخ ان رخصه، یؤخذ به رخصه، کما یحب ان یؤخذ به عزائمه. عزائم یعنی که حتمی است، یا واجب کرده یا حرام کرده. همین جور که دوست می‌دارد که بندگان عزائم رو اطاعت بکنن، اخذ بهش بکنن، رخص رو هم دوست می‌داره. پس اونجایی هم که اذن دارد، ترخیص شده، خدا دوست می‌دارد عباد اخذ بهش بکنن، عمل کنن. اگر عمل کردن اطاعت نیست، محبوب خدا رو انجام دادن، خدا دوست می‌دارد انجام بدن رخص رو، یعنی اگر انجام دادن اطاعتی. باشه، اون که واجب ترکش حرامه، اون که واجب ترکش حرامه. ده توجه کنید، میگید چی؟ دوباره ادامه میدید. فرقش اونی که واجب است یعنی ترکش حرام، اون که مستحب اطاعت کرد ثواب میبره، عرض کنم که اگر مخالفم کرد حرام نیست. در ترخیص اونجا فقط خدا دوست میدارد که این اگر به این نیت که خداوند اذن داده به این نیت انجام داد، مستحب هم انجام داده، ثوابم میبره. بله، مباهات هم اگر شما نیت دون اینه که من میخوام تکلیف خدا رو عمل بکنم. روایت دیگر باز داریم، فرمود عرض کنم که من ورع ام محارم الله، من ورع ام محارم الله فهو من اورع الناس. با تقوا کیه؟ ورع و تقوا، ورع ما فوق تقواست. اورع الناس اون کسیست که عرض کنم که از محارم خدا پرهیز کند. این که دارد فعل مباح به جا میارد، این فعل حرام ترک کرده، کنار گذاشته. پس من اورع الناس است این آدم، فعل مجاز رو انجام میده، نمیره دنبال حرام، نمیره دنبال حتی مکروه، امر مباح رو انجام میداد. تعبیر میشه ازش من او، از مصادیق اورع الناس، با ورعترین، با تقواترین افراد اونایی هم که اجتناب از محارم میکنن. این از محارم اجتناب کرده، فعل مباح به جا آورده. خب این من اورع الناس، پس اورع الناس یعنی تقوا دارد، تقوا دارد یعنی ثواب میبره. بنابراین پس رخص رو، چیزایی که ترخیص از طرف خداست، انسان با نیت این که چون خدا دوست می‌دارد من انجام بدم، انجام میدم، حتی مستحب میشه، ثوابم میبره. بنابراین ما در طاعت اطاعت الامر نمیخواییم. همینقدر که انسان فعل مباحی رو انجام بدهد و نیتش همین است که چون خداوند اذن داده من انجام بدم، خداوند دوست می‌دارد رخصش اخذ بش بشه، کما اینکه دوست می‌دارد عزائمش، اونایی که حتمی است و واجب یا حرامه، اطاعت بشه. بنابراین اینجا ثواب می‌بره. پس همینقدر که سفر سفر معزون باشد، از طرف خدا نهی نشده، ترخیص شده، اذن دارد در این سفر بره، میشه سفر طاعت الله، سفر طاعت الله برای صدق میکنه. بنابراین اگر سفرش سفر مباح است، میتونیم بگیم در انجام ابن السبیل مستحق زکاته. پس اطاعت الامر که مرحوم صاحب حدائق میگه ما لازم نداریم، همینقدر که مرخصون فیه باشه، اجازه سفر رو داشته باشد، اذن سفر رو داشته باشد، همین مقدار برای ما کافی است که بگیم سفرش سفر فی طاعت الله است. بله بله، معزون باشه. همین که فرمود، همین که فرمود طاعت الله، اینا رو میگیرد دیگه. بله،
چیز اومده در روایت فل اسفاره فی طاعت الله و الاسفاری که این صفت داشته باشه در طاعت خدا قرار میگیره، در راه که شما تفسیر فرمودید هم از این که
به اذن باشه، ما گفتیم یعنی به اذن خدا باشه.
علمای المنصول معتقد به این هستن که اللقب در موضوعی که تحت حکمی قرار میگیره و اون موضوع صاحب لقب یا صفتی ازش مفهوم نمیشه استفاده کرد، بنابراین این فیتیات الله نمیشه این شرط رو برای ابن سبیل ازش استفاده کرد. اطلاق داره ابن سبیل چه در راهی باشه که کار مبایی انجام بده، حتی در مسیح، چون اطلاق داره علیه الله در مسیح
ما میگیم اطلاق، ما میگیم اطلاق، پس بنابراین مطلق سفر،
مطلق سفر رو در بر میگیره.
بله پس سفر ما با هم میگیره.
بله سفر ما
خیلی خوب.
هم اما اگر سفر ما با نبود نباید به یک بدن قبولش این میشه دیگه. وقتی بفرماییم که باید سفرش حداقل مباح
باید باشد. بله
بنابراین حالا اگر در سفر معصیت بود و در راه مانده بود نباید از زکات،
نه دیگه باید فی طاعت الله باشد.
از لبب استفاده شرط میکنید و از لبب نمیشه مفهوم شرط
پس معنای فی طاعت الله چیه؟
توی که توضیحی اومده
ای بود
در این رابطه باشه بهتر، یعنی اگر
این انصافن انصافن خودتون این معنا میکنید؟ انصافن اونی که ثابت کردن جای خودش، اینجا الان شما اگر گفتن سفر فی طاعت الله باشد ما میگیم قید نیست، شرط نیست، شرط فی طاعت الله. اگر در طاعت خدا نباشد نمیتونیم بهش بدیم زکات بدیم، باید شرطش نست که فی طاعت الله. بالاخره قید مورد خودشه که میگیرد، که حالا مفهوم بحث دیگر است. عرض کنم که خب اگر این شرایط جمع شد، کسی است که در سفر وامونده، اموالش از دست داده، راهلش از دست داده، ماشینش از دست داده، راهی هم برای استقراض و قرض بگیرد و اینا نداره، چیزی هم که بفروشه تأمین کند نداره، سفرش هم سفر مباح است، سفر معصیت نیست، خب این حالا این وسط مونده از باب زکات میشه به اون مصرف داد. اون وقت امام فرمود فیدفع الیه ما یوصله الی بلده، وظیفه است که به این شخص از باب زکات، از سهم زکات بهش میدیم تا برش گردونیم به وطن، نه اینکه فقط اونجا یه خرج خورد و خوراک بهش بده. یدفع الیه ما یوصله الی بلده، یا برسوندش به وطنش یا برسوندش به جایی که امکان دارد قرض بگیرد، امکان دارد مثلا وسایل برای خودش فراهم کنه. از این وضع باید نجاتش بدن. از اون وقت چی بهش بدن؟ مرحوم سید فرمود ملبوس، معکول، مرکوب، همه دیگه همه باید تأمینش کنن، حیوان سواری بهش بدن، ماشین سواری بهش بدن، یا لااقل پولش رو کرایه بهش بدن، بلیت براش بگیرن بفرسندش به وطنش، به هر کیفیت هر چه نیاز دارد، اونم نیاز مطابق شأنش. اگر یه آدمی است که مثلا ماشین سواری داره، الانم ماشین سواریش شکست خورده، تصادف کرده، از بین رفته، بگیم آقا این پول بلیت قطار برات میگیریم یا بلیت اتوبوس برات میگیریم، خب این خلاف شأنشه. پولی که بهش میدیم یا وسیله‌ای که براش فراهم میکنیم باید مطابق با شأنش باشد. اگر شأنش این است که در همین حد یک کرایه ماشین، کرایه اتوبوس بهش بدیم، همونو میدیم، کرایه بلیت اتوبوس براش میگیریم، یک خرجی خورد و خوراک مختصر، یا نه باید بهتر باشد، مفصلتر باشد مطابق شأنش. از زکات بخل ورزی نکنیم، از زکات بهش میدیم اینجور نباشد که سخت گیری بکنیم، اگر مطابق شأنش هرچه هست از پول زکات جایز است براش مصرف بکن. سفرش ادامه بده. پول بهش میدیم، کارشو انجام بده. اگر کاری دارد، اومده اصفهان، اومده به فرمایش شما، اومده اونجا یه کاری داره، نمیگیم الان بلند شو برو، توجه فرمودی؟ تا مادامی که اون حاجتش عمل نشه، کارش ادا نشه، عرض کنم که نمیگیم برگرد، هزینه موندنش را تا وقتی که کارش تمام شد باید بهش بده. این پدنابر این پس مال مخارجی که بهش میدیم تا برگرده به وطنش یا اونجایی برگردد که امکان هست براش خودش تأمین بکنه. یه مطلب دیگری مرحوم امام اضافه میکنن اینجا، مرحوم سیدم داره، صاحب جواهر اینام دارن، و این است که اگر ما پولی بهش دادیم گفتیم آقا این پول پیش شما بمون تا وقتی کار تمام شد، به نتیجه رسیدی، میخوای برگردی، پول برگشتم بردار و تأمین بشو. حالا اگر برگشت 7 روز به قول شما موند و کارش تمام شد و برگشت، از این پولی که بهش داده بودن اضافه اومد، میتوند خودش خرج بکنه؟ یه ماشین بهش دادن، خب ماشین رو انجام داد، کارش تمام شد، برگشت اومد تو خونه شون، حالا این ماشین مونده، راهله دارد، ماشین دارد، لباس بهش دادن، لباسی که اونجا در تنش بکند سرما نخوره، یه لباس کرکی بهش دادن که سرما نخوره، الان اومد تو وطن، خودش لباس کرکی داره تو وطن. آیا این وسائلی که بهش دادیم برای ادامه سفر تا مد کارش تمام بشه وقتی رسید به وطن میتوند در اینا اضافه اومده؟ ولو میفرمون ولو با تقدیر، با تزریق صرف جویی کرد، با صرف جویی اضافه اومد، یا نه هزینه متعارف کرد الان اضافه اومده، این اضافه رو حق تصرف درش دارد یا ندارد؟ مشهور میگن که حق تصرف در اضافه نداره. این رو ما تملیک بهش نکردیم، نگفتیم ملک تو، این سهم سبیل الله یا سهم ابن السبیل، یا عرض کنم که اینا که قبلا هم گفتیم به صورت تملیک بهشون نمیدیم، در زکات تملیکه. قبلا گفتیم تعبیر قرآن هم در چارتشون لام میاد، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل، این چهار تا رو لام آورد تملیک. مال رو میدیم سهم زکات به فقیر، در اختیار خودش هر جور دوست می‌دارد خرج کنه. اما در چهار تای دیگهش فی آورده، فر رقاب، ها یعنی مالک نیست، در مورد بندگان برای آزادشون خرج میشه، یا در مورد سبیل الله، نه اینکه ملک اون شخص بشه. پس چون فی میاد و لام نیست، ملکیت نیست، این رو سهم زکات بهش میدیم که رفع حاجت بکند، نه اینکه ملک اوست. پس وقتی تملیک نیست، مالکش نیست، هر چه اضافه اومده باید برگردونه. باشه برای بقیه. و صلی الله علی سیدنا.